دو تا گناه کبیره کرد، یکی اینکه با فقه خدا در افتاد، حالا برای اینکه معلوم شد که حق چیه دیگه، یکی اینکه رفیقش تنها گذاشت. هم موظف از همراه حکم خدا باشد که حق است، هم موظف از همراه کسی باشد که او محق است. این میشه مسئله حقوقی، اون میشه مسئله فقهی. فرمود جا احمال علم و بقیم بیده ها. این که فرمود ان اقیم الدین بلا تتفرقوا فیه، در آیه 14 فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جا احمال علم و بقیم بیده ها. این دو تا معصیت کبیره کرد و باکش نیست. یکی این که حکم خدا را که دین از فقه است او را پشت سر گذاشت، یعنی این که محقی را رها کرده، این که فرمود کونو مع صادقین، کونو مع کذا مع کذا مع کذا، همینه دیگه. یعنی این مسئله حقوقی اسلام است، اون مسئله فقهی اسلام است. فرمود به این که این خطر هست، اگر شما درباره نظام بخواهید یک کسی رو بی خود ترد کنید هم همین طور است. او را از حکم خدا، فقه خدا ترد کردی، او را از حق اجتماعی ترد کردی. نه انسان گرفتار انفصال بشود، نه مبتلا به فصل، نه خود از جامعه اسلامی جدا بشود، نه بیجا کسی را از جامعه اسلامی جدا کند. هر دو بد است. تفرقه که میگویند بد است، تنها این نیست که خود آدم اگر جدا بشود بد است، دیگری را از جامعه جدا کند، حرفی بزند، کاری بکند، عده را بی خود برنجاند که اونها را از صفحه بیرون کند. تفرقه به هر عامل و سبب و پایه و مایه که صورت بگیرد با مسئولیت همراه است. این حرف جهانی اسلام است. به انبیا هم فرمود انبیا شما تلاش و کوشش کنید که این وحدت رو حفظ کنید، چه در سوره مبارکه مؤمنون چه در سوره مبارکه انبیا. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 این است: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و ان ربکم فاتقون. ما یه اممی داریم به لحاظ لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یه امت واحده داریم. وقتی سلسله انبیا رو میبینید دین مطرح است، نه شرع و منهاج، یه امت بیش نیست. وقتی تک تک انبیا رو میبینید شرع و منهاج رو میبینید امتها متعددن. تعبیر آیه 51 سوره مؤمنون این است: یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه، یعنی این ملت، این سلسله، امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. در سوره مبارکه انبیا هم مشابه همین آمده است. آیه 92 سوره مبارکه انبیا این است که ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. پس بنابراین ما از سه منهج باید این وحدتمون رو حفظ بکنیم. از نظر وحدت داخلی لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اختلافات فکری و کلامی که بین ما و اهل سنت است او باعث تفرقه ما نشود. جامعه اسلامی منی اخص بشه امت واحده. با اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها که خدا را قبول دارن، وحی قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، بهش جهنم را قبول دارن، یه وحده داشته باشیم. تعالی را کلمت سواء بین نام بینه. با انسان های دیگری که اصل توحید را قبول دارن یه ملتی هم باید داشته باشیم. حالا را که اصل ملیت و دین را قبول ندارن یه راه انسانی است که علاهده مطرح است.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
گوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی صدای ملی موج اف ام 96 مگاهرتز.
از شما شنوندگان فرهیخته برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه برنامه اندیشه ها بودید. در این مجال از همایش جریان شناسی رسانه های جهان اسلام، سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسینی قزوینی و نیز سخنان آیت الله جوادی آملی درباره لزوم وحدت بین مسلمانان را پخش کردیم. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام و درود بر شما. با برنامه دیار سلمان در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه دیار سلمان به بررسی و تحلیل تاریخ ایران میپردازیم، سرزمینی که دیار بزرگانی چون سلمان فارسی است. امیدواری مطالبی که در این برنامه مطرح میشه بتونه کمککار شما عزیزان باشه و شما رو با تاریخ این سرزمین آشنا بکنه، به ویژه جوانان ایرانی رو در یافتن انگیزه بیشتر برای ساختن ایران آباد برای امروز و فردا یاری بکنه. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم این بحث، جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه، و امروز بحث مهمی در پیش داریم، انشاءالله که شنونده این برنامه تا انتها باشند.
انشاءالله. عزیزانی که برنامه دیار سلمان رو پیگیری میکنن، من یادآوری میکنم خدمتشون در بحث‌های گذشته بعد از آنچه که درباره ایران باستان گفته شد و سلسله های قبل از اسلام رو در ایران بررسی کردیم، رسیدیم به دوره فتوحات، دوره‌ای که با حمله اعراب مسلمان امپراتوری ساسانی از هم فرو میپاشه و بعد از چندین قرن حکومت تومارش در هم پیچیده میشه. در برنامه گذشته درباره آثار فتوحات سخن گفتن جناب آقای دکتر فلاح‌زاده و این نکته بسیار مهم رو مطرح کردند که به هر حال در بررسی آثار فتوحات نباید راه افراط و تفریط رو پیش گرفت، عواقب منفی و مثبتش رو باید با هم دید. از مهمترین آثاری که فتوحات در ایران بر جای گذاشت این بود که زمینه آشنای ایرانیان رو با اسلام و آیین قرآن فراهم کرد و باعث شد که به مرور ایرانیان رو به اسلام بیارن و جامعه مسلمانی برتن بکنند. از طرف دیگه آثاری هم در حکومت اسلامی و در سرزمین‌های عربی بر جای گذاشت. از اون جمله این که پشتوانه مالی بسیار قوی رو در مرکز خلافت مدینه فراهم کرد و باعث شد که مسلمانانی که تا چندی پیش بسیار مستمند و تنگ دست بودند به اموالی دست یافتند و البته این اموال بعدها باعث مشکلاتی هم شد، چرا که برخی از این افراد، از این مسلمانان که بسیاری از اونها صحابه رسول خدا بودند، در روزگاری نه چندان دور روی به تجمل و اشرافگری آوردند و نتونستند از این ثروتی که در اختیارشون قرار گرفته به درستی بهره ببرند. قرار شد که در برنامه امروز ادامه بدیم بحثمون رو و سوال بسیار مهمی رو در خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده پی خواهیم گرفت و اون این که بعد از ماجرای فتوحات چگونه شد که ایرانیان مسلمان شدند. با دیار سلمان همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید.
هویت بخشی به نسل جوان جامعه و ایجاد انگیزه در جوانان با تحلیل تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی در برنامه دیار سلمان رادیو معارف.
شنوندگان گرامی رادیو معارف که دیار سلمان رو میشنوید، در خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده هستیم. آقای دکتر، سوال بسیار مهمی که فکر می‌کنم مقدمه بحث امروزمون باشه اینه که آیا فتح شدن ایران به دست اعراب مسلمان و برچیده شدن بساط امپراتوری ساسانی به معنای این هست که ایرانی‌ها در همون بدوام در همون هنگام فتح ایران مسلمان شدند؟ آیا زمان مسلمان شدن ایرانیان رو باید با همون زمان فتوحات یکی دانست یا خیر؟
به هیچ وجه اینطور نیست، بلکه فتوحات در واقع بستری رو فراهم کرد برای آشنایی ایرانیان با آیین اسلام و آیین اسلام بعداً به تدریج در ایران وارد شد و ایرانیان به تدریج مسلمان شدند. اینها دو تا قضیه از هم جداست. فتوحات مقدمه است برای این حادثه دوم. حادثه اولی حادثه نظامی است،
بله،
و سیاسی هست،
بله،
که منتهی میشه به فتح ایران، فتح نظامی ایران و سقوط دولت ساسانی. اما حادثه دوم یه حادثه فرهنگی هست که اتفاق میفته.
خب یعنی با این حساب میتونیم بگیم لااقل بسیاری از شهرهای ایران که فتح شدن به دست مسلمانان تا مدت‌ها همچنان بر آیین زرتشت یا به هر حال دین قبلی خودشون باقی بودن.
بله بله،
اینا فوراً مسلمان نشدن.
نه خیر.
خب حالا اینکه چطور شد که اینا به مرور مسلمان شدن؟ یکی از دیدگاه‌هایی که در این باره مطرح است این است که ایرانی‌ها به زور اعراب مسلمان آیین اسلام رو پذیرفتن و در واقع با قدرت شمشیر رو به اجبار این اتفاق افتاد. این درسته این سخن؟
ببینید، من یه مقدماتی رو عرض بکنم چون این بحث خیلی بحث مهمی هست.
بفرمایید.
زمینه‌ها و علل پذیرش اسلام توسط ایرانیان که میشه کتابی هم تو این زمینه نوشت، بقیه مشغول هستم، حالا انشالله اگر کار به سامان برسه چند تا نکته رو در باب این قضیه عرض کنم چون بحث خیلی مهمی هست و خیلی جدال اساسی رو این اتفاق افتاده بین محققین و نویسندگان و بعضی از دیدگاهی که مستشرقین مطرح کردن.
بله.
ابتدا به چند نکته توجه کنیم. یکی این که ایرانی ها میدونیم که از حدود تقریبا سالهای 700 یا 800 قبل از میلاد حضرت مسیح اینها با آیین زرتشتی آشنا شدن. حالا زمان ظهور زرتشت کی بوده توش اختلاف هست که تو برنامه قبل اشاره کردیم. حداقل از حدود 700 قبل از میلاد 800 قبل از میلاد ایرانی ها کما بیش با آیین زرتشتی آشنا شدن و تا زمان فتوحات که سال 600 و حدودا 50 میلادی بود 15 قرن طول کشیده بوده، یعنی حدود 15 قرن ایرانی ها بر آیینی بودند به نام آیین زرتشتی.
بله.
درست معادل این دوره که ما مسلمان بودیم از زمانی که اسلام وارد ایران شد تا امروز که الان در قرن 15 تقریبا قرار داریم.
بله.
پس این یه نکته مهم که حدود 15 قرن بود که ایرانی ها بر آیین زرتشتی بودند. نکته دوم که در دوره ساسانی این آیین رسمی شد، مورد توجه جدی قرار گرفت، احیا شد، دولت ساسانی اهتمام زیادی برای این آیین ورزید، موبدان زیادی بودند که این آیین رو تبلیغ می‌کردن، هزاران آتشکده این دوره ساخته شدند و به شدت آیین زرتشتی مورد توجه قرار گرفت و تعصب شدیدی هم روی این آیین می‌ورزیدند به گونه‌ای که با ادیان دیگه در افتادند.
بله.
و آیین حتی گفتیم با سیاست هم گره خورد.
بله.
و با دولت ساسانی هم پیوند خورد. اینم نکته‌ای که باید توجه کنیم که پس آیین از قبل بوده و تو این اواخر به شدت مورد توجه و اهتمام قرار گرفته. حالا چی شد که این آیینی که اینقدر دیرینه بود در ایران و ایرانی آبا و اجدادشون پیرو این آیین بودن، چطور شد که این آیین رو رها کردند و به سمت آیین اسلام اومدن و آیین جدید رو پذیرفتن؟ ببین، تغییر آیین هم مسئله ساده ای نیست. اینجوری نیست که انسان بخواد لباس عوض کنه، خونه عوض کنه، ماشین عوض کنه. اینا با اینکه مشکلات داره ولی باز ساده است. ولی تغییر آیین بسیار سخت. کسی بخواد عقیدش رو عوض بکنه چیزی نیست که به راحتی و بشه خیلی ساده توجیهش کرد. قضیه امر خیلی مهمی هست. چی شد که حالا این سوال، پس سوال مهمی است که چی شد، به چه دلایلی ایرانی ها اومدن اون آیین کهن خودشون رو که کاملا با اون عجین بودن، اسم فرزندانشون رو از اون آیین گرفته بودن، آداب و رسومشون طبق اون آیین بود، فقهشون، عقایدشون، همه چیزشون در واقع بر اساس اون آیین بود، این آیین رو گذاشتن کنار و به آیین اسلام گرایش پیدا کردن؟
بله.
اولا این نکته رو باید اشاره کنیم که این تحول، یک تحول هم تو که شما هم اشاره کردید، تدریجی بوده. این یک قضیه فرهنگی هست. تحولات فرهنگی در مقایسه با تحولات نظامی و سیاسی کندند، مثل حرکت لاک‌پشت میمونه. مثلا شما تصور کن توی کشوری بخوان زبان کشوری رو عوض کنند، مگه میشه ظرف 10 سال یا 20 سال یا 50 سال این اتفاق بیفته؟ نه. تغییر زبان، اگر تازه حکومتی هم دنبال اون باشه، باید مثلا 300 سال طول بکشه تا زبان قومی عوض بشه. مسئله تغییر آیین هم از جمله مقولات فرهنگی است که خیلی کند هست. بنابراین اینجوری نبوده که در همون بد و ورود اعراب مسلمان به ایران و آشنایی اولیه ایرانی ها با آیین اسلام، بلا فاصله همه ایرانی ها آیین خودشون رها کنن و مسلمان بشن، بلکه این قضیه به صورت تدریجی و آرام آرام طی چند قرن اتفاق افتاده.
بله.
نکته بعد این که همه ایرانی ها هم مسلمان نشدند، بلکه یک اقلیتی از ایرانی ها باقی موندند که اینها بر همون آیین زرتشتیشون باقی موندند. حالا این اقلیت خودشون دوباره دو دسته شدن. یه دسته در خود ایران باقی موندن که هنوز هم ما اینها رو میبینیم در بعضی از شهرها، مثل مثلا یزد، کرمان، اینها ما هنوز آتشکده هایی داریم از زرتشتی ها و حضور زرتشتی ها رو تو این شهرها هنوز هم ما میبینیم. اینا همون بقایای ایرانیانی هستند که پیش از اسلام بر این آیین بودن و حاضر نشدن که از آیین خودشون دست بکشن. یه جمعی از ایرانیان هم که بر آیین زرتشتی بودن، اینها هجرت کردن در دوره اسلامی و به هندوستان رفتن و الان تعدادی از ایرانیان زرتشتی ساکن هندوستان هستن که همچنان هم بر آیین زرتشتی خودشون باقی هستن. حالا ممکنه به آیین‌های دیگه هم گرایش پیدا کرده باشن.
بله.
پس بنابراین اکثریت ایرانی‌ها مسلمان شدن و نه همه ایرانی‌ها. پس یه اقلیتی هم بر آیین خودشون باقی موندن.
درسته.
نکته بعدی هم که باید اشاره کنیم اینه که اسلامی هم که در اون سالها در فتوحات وارد ایران شد، مکتب خلفا بود و نه مکتب اهل بیت. چون در واقع این سپاه از طرف خلفا اعزام شده بود و اینا در ایران بحث مشروعیت خلیفه رو در واقع مطرح کردن و تشیع بعدها و به صورت غیر رسمی و به صورت پنهانی وارد ایران شد.
بله.
و تا مثلا قرن دهم همچنان اکثریت ایرانی ها به روی مکتب خلفا بودن و به تعبیری از اهل سنت بودن. از قرن دهم به بعد، از دور صفویه به بعد هست که کم کم تشیع در ایران اکثریت پیدا میکنه. پس در این ماجرای فتوحات در واقع اسلامی که بر اساس مکتب خلفا بود وارد ایران شد و تبلیغ شد. اینو نکاتی است که باید بهش توجه کنیم. اما بریم سراغ اون اصل قضیه که در واقع چه زمینه‌ها و عللی باعث شد.
شما اشاره کردید به اصلی. بله.
پاسخ. بله. ببینید، بعضی از مستشرقین یا بعضی از نویسندگان مطرح کردن که پذیرش اسلام توسط ایرانی‌ها به زور بوده و ایرانی‌ها با زور شمشیر عرب، از ترس شمشیر عرب، ناچار شدن که آیین خودشون رو رها کنن و به آیین جدید رو بپذیرن. این از سر اعتقاد قلبیشون نبوده، دلشون این رو نمیخواسته، بلکه دلشون با همون آیین سابق بوده. اما چه کنن که شمشیر عرب رو گردنشون بوده و اینها میترسیدن و به خاطر این ناچار شدن که آیین اسلام رو بپذیرن. این نظریه مطرح شده، اما این نظریه قابل قبول نیست به دلایلی که عرض خواهیم کرد.
بفرمایید.
ببینید، دلیل اولش اینه که اولا تغییر عقیده با زور خیلی امکان پذیر نیست. یعنی آدمای متدین، آدمای دیندار، آدمای مؤمن این گونه نیست که وقتی پای زور در میان بیاد حاضر باشن از عقیده شون هم دست بکشن. طرف حاضر از جان خودش دست بکشه، حاضر از مال خودش دست بکشه، ولی دست کشیدن از عقیده با زور خیلی اتفاق نمیافته. حالا من نمیگم اصلا امکان نمیافته، اصلا امکانش نیست، ممکنه مثلا یه جمعی هم باشن که ایمانشون خیلی ایمان محکمی نباشه، طرف میگه جونم تو خطره میگذرم، ولی اکثریت مؤمنان تو هر آیینی که باشن و اکثریت معتقدین به ادیان کسانی هستن که نمیشه اینها رو با زور برگردون.
خب ببینید آقای دکتر، یه نکته که هست اینه که بحث اعتقادی با رفتار ظاهری جداست. ممکنه کسی بگه چشم، حرف حق با شماست، من پذیرفتم اعتقاد شما رو یا دین شما رو، اما این اعتقادش رو عوض نکرده، این به زبان داره این گونه
خب شما خود که تظاهر کرده،
بله
تظاهر مسلمانی بله. کرده بسیار خوب، حالا اینو به فرض که بپذیریم، بس زور نهایتا میتونه تظاهر ایجاد کنه، بله. میتونه دل رو عوض کنه،
درسته.
اگر بپذیریم که این تظاهری اتفاق افتاده، این تظاهر تا کی میتونه ادامه داره؟ خب تا زمانی که زور بالا سر فرد هست،
بله.
اگر یه زمانی زور برداشته شد، آیا بازم به این تظاهر باید ادامه داد؟ نه دیگه، نیازی نیست به این تظاهر ادامه بده.
بله
ما میبینیم که یکی از ادله بعدی ما همینه که بعدها قدرت عرب ها تو ایران کاهش پیدا کرد و تو ایران حکومت های محلی ایرانی شکل گرفت، مثل مثلا طاهریان، مثل صفاریان، مثل بله. سامانیان، مثل آل بویه،
بله.
ولی ایرانی ها به آیین سابقشون بر نگشتن. اگر تظاهر به مسلمانی میکردند و به خاطر شمشیر عرب، ترس از شمشیر عرب مسلمان شده بودند و در دلشون بر آیین زرتشتی بودند، میباست دوره بعد که قدرت عرب کاهش پیدا کرد، اینا برگردن سر آیین خودشون و دوباره همون آتشکده رو برافروزند و به پرستش اون بپردازند. این نشون دهنده اینه که پس این تحول، در واقع این نظریه که میگه به زور این تغییر آیین صورت گرفته، نظریه درستی نیست. نکته خب بعدی که باز
میتونه، نکته ای که قبلا گفتیدم باز مؤید این مطلب، این که گفتید همه ایرانی ها
احسن اینم
نپذیرفتن،
احسن خیلی شما،
اگر زور بود چرا برای همه نبود؟
چرا برای همه نبود؟ اگر زور بود پس چرا اقلیتی از ایرانیان بر آیین خودشون باقی موندن؟ تو همین سرزمینم هم باقی موندن و امروز هم ما باقی موندهاشون داریم میبینیم.
بله
به هر حال اینا این دوره رو سپری کردن و این زور چطور شامل اینها نشده،
درسته.
و اینا چطور استثناء شدن، اینم دلیل مهمی است که میتونیم ارائه کنیم. و نکته بعدی این که ما میبینیم که ایرانی ها این نکته رو مرحوم شهید مطهری در کتاب بسیار با ارزش خدمات متقابل اسلام و ایران مطرح کردن، بعضی از اون نکات سابقا میشون مطرح کردن.
بله
این نکات رو منم دعوت میکنم از شنوندگان محترم که این کتاب رو مطالعه کنن، بسیار کتاب با ارزشی هست در کنار سایر آثار با ارزش این شهید بزرگوار.
بله
مرحوم شهید مطهری میفهمند که ما میبینیم که ایرانی ها در توسعه اسلام، در گسترش اسلام، در تمدن اسلامی، در علوم اسلامی مثل مثلا دانش تفسیر، علوم قرآن، علوم حدیث، میبینیم حضور بسیار چشمگیری دارن.
بله.
و شاهکارهایی در این عرصه در واقع آفریدن. بعدشون میگه که مگه میشه کسی رو، کسی که به زور ایمان آورده بیاد شاهکار بیافرینه؟ زور نهایتا منتهی میشه طرف یه شهادته اینو بگه دیگه، جلوتر نمیاد که،
یا اینکه به هر حال یه نمازی بخونه،
یه نماز تظاهر بکنه به یک نماز، دیگه نمیاد تفسیر بنویسه، دیگه نمیاد علم حدیث رو توسعه بده، دیگه نمیاد سیره پیامبر رو بنویسه، تاریخ اسلام رو بنویسه.
بله.
اینها عشق میخواد، علاقه باطنی میخواد که طرف بیاد تمام عمرش رو این کارها بگذاره و اینها برمیگرده به اون ایمان راستینی که باید طرف داشته باشه تا این کارها رو انجام بده. پس حضور چشمگیر ایرانیان در عرصه تبلیغ اسلام و تمدن اسلامی و علوم اسلامی که از نشانه هایی است که این ایمان از ته جان ایرانی ها بوده و به هیچ وجه اسلام اونها یک اسلامی نبوده که بر اساس زور اتفاق افتاده باشه.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با دیار سلمان در خدمت شما خواهیم بود.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت، در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه دیار سلمان رو میشنوید. آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، کارشناس محترم این برنامه، در این برنامه به یک سوال بسیار مهم پرداختن و سعی می‌کنیم به این بحث قدری عمیق‌تر بپردازیم به خاطر اهمیتی که داره، و اون بررسی عوامل و زمینه‌های پذیرش اسلام توسط ایرانیان است. این سوال مطرح شد که آیا این درسته که ایرانیان به زور مسلمان شدن و به هر حال اجبار عرب مسلمان بود که ایرانی رو وادار به پذیرش اسلام کرد یا خیر؟ آیا دکتر شما فرمودید که این سخن درستی نیست و قرائن و دلایل زیادی هم بر این قضیه وجود داره. یکی این که به هر حال تغییر عقیده با زور و اجبار معمولا شدنی نیست، کسی ممکنه تظاهر بکنه به پذیرش یک دین ولی نمیتونه قلبش رو با اون دین همراه بکنه و بعد اون کارهای بزرگ رو انجام بده و به هر حال در پیدایش تمدن اسلامی نقش داشته باشه. اینکه همه ایرانی ها مسلمان نشدن خودش نشانه دیگری است برای این مسئله که این اتفاق نیفتاده و این مسئله رو یک مسئله تدریجی دونستید که درش اجبار و زوری وجود نداشته. اما یه سوال که به هر حال جنبه دیگری از این مطلب رو روشن میکنه این هست که آیا اساساً از طرف حاکمان عربی که وارد ایران شده بودند چون این اجبار و اصراری بر تغییر آیین در بین ایرانی ها وجود داشته یا خیر؟
بله بله، اینم نکته مهمیست که در واقع باید دوست توجه کنیم که نه خیر، چنین اجباری وجود نداشته.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا در اصل پذیرش اسلام در خود زمان رسول خدا هم صلی الله علیه و آله اجباری وجود نداشت. ما در آیه سریع قرآن داریم که لا اکراه فی الدین، یعنی نمیشه کسی رو در پذیرش دین مجبورش کرد که بیاد دین رو بپذیره. ما میبینیم وقتی رسول خدا وارد مدینه شدن، خب تو مدینه یهودیانی بودن، پیروان ادیان دیگری هم چه بسا بودن، ولی حضرت احدی از اهل کتاب رو مجبور به پذیرش اسلام نکردن. بله. و ایرانی ها هم در واقع به تبع چون اهل کتاب بسا می اومدن، سیاست خلفا این نبود که اینجا اینها رو مجبور کنن به پذیرش اسلام. همونطور هم که تو بحث فتوحات هم عرض کردم، زمانی که فرمانده سپاه ایران با نماینده عرب صحبت میکنه، اون میگه که ما شما رو دعوت میکنیم به اسلام، یا اسلام رو بپذیرید و الا جزیه بدید. یعنی وجود قانون جزیه یک راهکاری بود برای اینکه کسی هم مسلمان نشد، در واقع میتونست مسلمان نشه جزیه بپردازه.
بله.
و
یعنی اصلا کار مخیر بودن.
مخیر بودن. بله. بله. لذا این حرفی که بگیم اینها اجبار میکردن ایرانی‌ها رو که از آیین خودشون دست بکشن، حرف درستی نیست.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید به دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله. حالا در مدینه میدونیم که به هر حال یه سری یهودی بودن و بعد ماجرای مسیحیان نجران هست. آیا موردی هست که پیامبر خدا یکی از این افراد رو، یهودیان مدینه یا مسیحیان نجران رو مثلا مجبور کرده باشن به پذیرش اسلام؟
که این چیزی نداریم، یعنی من خاطرم نیست که همچین اتفاقی افتاده باشه، بلکه پیامبر کاملا تو قراردادی که وقتی وارد مدینه شدن قرارداد با اینها بستند و اون قانون اساسی مدینه که خیلی هم معروفه، و کاملا به اینها آزادی مذهبی دادن که میتونن مراسمشون رو طبق آیین خودشون برگزار کنن.
بله. پس در واقع حتی اگر این سخن رو از این سخنی که گفته شده که ایرانی‌ها به زور شمشیر اسلام رو پذیرفتن، اصلا باید بگیم که زور کدام این شمشیر؟ بله، اون شمشیر از جهت سیاسی و نظامی وارد شد و به هر حال کشور رو در تصرف گرفت، ساسانی‌ها رو بیرون کرد، امپراتوری ساسانی رو شکست داد. اما اینکه بگن خب اگر اسلام نیاوری مثلا کشته خواهی شد یا اذیت خواهی شد، چنین چیزی
نبوده، اصلا جزء سیاست فتوحات نبوده.
حالا اصلا جایی ثبت شده یه نفری همچین کاری کرده باشه؟ چون اصلا خیلی بعید به نظر میرسه که،
حالا این که مثلا ممکن یه سربازی یه جایی چنین کاری کرده باشه، این دلیل اگر حالا من ندیدم اگرم باشه دلیل نیست که کل سیاست خلفا و سیاست فتوحات بر این قرار گرفته بوده. سیاست همون بوده که عرض کردم، نمایندگان اینها در برخورد با رستم مطرح کردن.
بله.
و اونجا که در با سپاه اصلی ایران روبرو شدن، گفتن شما اگه مسلمان بشید ما کاری بهتون نداریم، والا و در صورت عدم پذیرش اسلام جزیه بپردازید.
بله. بسیار خوب. البته مطلب رو در جزئیات مسئله فتوحات هم میشه دید. برای فرماندهانی که برای فتح و گشودن یک شهر اعزام میشدن، همیشه در گفتگوهای اولیه‌اش این رو مطرح میکرد، یعنی بحث مخیر بودن بین اسلام و پرداخت جزیه همیشه
بله
مطرح
بوده.
بوده.
بله. تو دوره‌های بعد هم بوده، منتها بعدها بعضی از این کارگزاران خلفا مثل حجاج حتی می اومدن از تازه مسلمانان هم جزیه میگرفتن، چون مسئله مالیات هم براشون مهم بود، میگفتن حتی این خلاف
بله.
فقه اسلامی بود، ولی حجاج اومد از تازه مسلمانان هم باز جزیه دریافت کرد که بعدن میگن عمر بن عبدالعزیز که اومد این سیاست ها رو لغو کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر، ما درباره این مسئله که ایرانیان چگونه مسلمان شدند هنوز وارد اصل بحث نشدیم. شما فقط در واقع چند تا مقدمه مطرح کردید و یک
نظری رو که
یک نظر رو رد...
زور بوده این نظر رو ما رد کردیم.
رد کردید. اما اینکه به هر حال پس اگه به زور نبوده چگونه بوده
چگونه
و ایرانی چه فرآیندی
شدند و چرا مسلمان شدن ایرانیان و چرا از اون آیین خودشون دست کشیدن بحث مهمی است که متأسفانه امروز اون وقت گذشت.